الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلواتی نایت بفرمایید. و عجیل فرج بنابرای روایتی در چنین شبی، شب ازدواج نورانی امیر المؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده. البته اختلاف تاریخ وجود داره، فقط یک تاریخ نیست، ولی اون که مشهورتره همین شبه. و اکثر مورخین هم قائلن که بعد از جنگ بدر ازدواج صدیقه طاهره و امیرالمومنین بعد از جنگ بدر بوده. جنگ بدر هم میدونید اولین جنگی بود که بین مسلمانان و مشرکین اتفاق افتاد، یعنی در مدینه ازدواج کردن، چون رسول خدا 13 سال در مکه بودن، بعد از اون که هجرت کردن به مدینه خود رسول اکرم که مخفیانه متواری شدن طرف مدینه، بعد فواطم رو سپردن به امیر المؤمنین. یعنی یه عده کسانی که طلبکار بودن از رسول الله، اماناتی داشتن پیش ایشون، سپردن به امیر المؤمنین که امانات رو به اهلش رد کن. بعد فاطمه دختر خودم را و فاطمه بنت اسد مادر امیرالمومنین و یک خانوم دیگه هم بود از بنی هاشم که اینها رو با خودت بیار مدینه، که امیر مؤمنان هم این کار رو انجام دادن. یه مدتی که به اصطلاح کارا رو سر و سامان دادن، اینها رو با خودشون بردن مدینه، که اون موقع هنوز ازدواج نکرده بودن امیرالمومنین و فاطمه زهرا. ازدواجشون در مدینه اتفاق افتاد. سن خانم فاطمه زهرا رو موقع ازدواج 9 سال 10 سال یا 11 سال گفته اند. بعضی گفتن 9 سالش بوده، بعضی گفتن 10 سالش، بعضی گفتن 11 سالش. آقا امیرالمؤمنین هم 21 سالشون بوده موقع ازدواج. البته یه مقدار از اختلاف تاریخ که هست به خاطر عقد و عروسیه، یعنی چون بین عقد و عروسی فاصله بوده، حدود مثلا یک ماه یا مقداری بین عقد و عروسی چون فاصله بوده، خب بعضی ها مثلا عقد رو گفتن، بعضی ها عروسی رو گفتن، به همین دلیل اختلاف به وجود آمده. ولی اکثرا گفتن بعد از جنگ بدر، عروسی در بعد از جنگ بدر بوده. داستان هم از این قراره که خیلی ها به خواستگاری خانوم فاطمه زهرا رفتن، من جمله ابوبکر و عمر و عثمان و اگه اشتباه نکنم عبدالرحمن عوف، و که هیچ کدام رو رسول خدا نپذیرفتن. حتی بعضی ها ادعا میکردن که ما چقدر سرمایه داریم، چقدر شطور به شما میدیم. بعد رسول خدا فرمود چی میگید از شما؟ رسول خدا کسی بود که گفتن خورشید و ماه رو در دست من بذارید از دعوت خودم بر نمیگردم. حالا اومدی به من پول پیشنهاد میکنی برای که همه رو رد کردن. که اینها آمدن سراغ امیرالمؤمنین که ما از فاطمه خواستگاری کرده ایم، رسول خدا به ما جواب رد داده، تو بیا برو خواستگاری کن، شاید که به شما جواب مثبت بده. امیرالمؤمنین خب خیلی رفت تو خانه رسول خدا بزرگ شده بود، اصلا خیلی دائم در خدمت رسول الله بودن. رفتن منزل ایشونو، چنان که خودش میفرماد میگه دل در سینه‌ام نبود، اصلا یه حالتی بودم خجالت می حیا مانع می شد که حرف بزنم. یه مقدار صحبت کردم با رسول اکرم، نتونستم چیزی بگم، نتونستم بگم و آمدم که بلند بشم، رسول خدا فرمود علی جان ظاهرن چیزی می خواستی بگی. امیر مؤمنان میگه من با خجالت و حیا سر و پایین انداختم و گفتم که برای خواستگاری فاطمه آمدم. رسول خدا فرمود که از نظر من که تأییده و از نظر خداوند هم تأییده، فاطمه باید اجازه بده. رفتن از خانوم فاطمه زهرا پرسیدن، خانوم فاطمه زهرا سرشون رو پایین انداختن از خجالت. رسول خدا فرمود سکوت علامت رضاست، چون خب اون موقع زمان قدیم خیلی حیا زیاد بود، همین که سر بر نگردونه و نگه نه دختر نشانه رضایتشه. که رسول خدا آمدن فرمودن که علی جان فاطمه موافقت کرده. که امیرالمومنین میفرماد که اصلا من دلم به پرواز در آمده بود. دیگران اعتراض کردند که چرا به علی که فقیره چیزی نداره، یه جوانیه که اینا همه رو که پولدار بودن رد کردید شما و علی که فقیره قبولش کردید. فرمود من اونها رو رد نکردم و من علی رو قبول نکردم مگر از جانب خداوند. بعد صحبت از مهریه شد که مهریه، برای مهریه چی داری بدی. امیر مؤمنان فرمود که یا رسول الله شما که وضعیت منو بهتر میدونید، من کل داراییم که ارزشمند باشه، یک شمشیر دارم، یک زره دارم، و یک شتر، اونایی که مثلا قابل ارزشی داشته باشه. رسول خدا فرمود شمشیر برای جهاد واجبه، شتر هم برای امرار معاشت که آب میکشید امیرالمومنین، شتر آبکش برای آبیاری نخلستان ها از شتر استفاده میکردن. فرمود این هم برای امرار معاش خانوادت لازمه، اما زره خیلی ضروری نیست، میتونی زرهت رو بفروشی. که امیرالمومنین گفت چشم. زره رو دادن، شخصی برد بازار فروخت. زرهشون هم در روایت داره که از چرم بود، چرم دباغی نشده. در قدیم بعضی از زره ها که حالا فولادی بود و اینها، بعضی از زره ها چرمی بود. چرم نمیدونم شما چرا دیده باشید، پوستایی که زمین میندازن دورش دباغی نشده باشه خیلی سفته، مثل سنگ میشه. اینها رو میامدن پوست رو شکل میدادن، تقویتش میکردن، خشک میشد مثل سنگ میشد، هیچی بهش کارگر نبود، زره میساختن باهاش. که بردن بازار 400 یا 500 درهم فروختن. امیر مؤمنان میگه وقتی آوردم پولها رو خدمت رسول خدا، ایشون اصلا نشمرد، نگفت چنده چونده چجوریه، یه مقدار دست کرد پول برداشت داد به بلال، گفت اینو ببر عطر بخر، عطریات بخر. که بلال رفت عطر بخره. دو مشت دیگهش رو هم برداشت داد به صحابی دیگه که شما برید برای فاطمه جهیزیه بخرید، که حالا اقلام جهیزی هم نوشته شده چیا بود. مثلا یه پیراهن بود 7 درهم، یه پیراهن نو خریده بودن که میره خونه شوهره یه پیراهن نو تنش باشه. یک مقنعه بود، یک دستداس برای گندم آرد کردن، دو تا کوزه، کوزه کوچیک برای آب، یک ظرف چوبی بود که برای شیر، یک پرده بود، پرده خیبری بهش میگفتن، یک تشک بود، بالشت و یکی دو تا کاسه برای طبخ غذا و اینجور چیزا. همین حدود ایناست، شاید یکی دو تا قلم حالا افزونه بر اینها، تو این مقدار. که اینها رو خریداری کردن برای سر و سامان دادن به عروسی، یعنی جهیزیه عروس. بعد آقا امیرالمومنین یه خونه ای داشت که یه اتاق داشت که کفش رو هم با ماسه یا خاک نرمی پهن کرده بودن. رسول خدا فرمود خونه ای تو خیلی کوچیکه، به درد عروسی نمیخوره، ببین همین نزدیکی ها میتونی یه خونه ای اجاره کنی. امیر مؤمنان فرمود این نزدیکی ها خانه حارثه ابن نعمان هست. رسول خدا فرمود ما برای مهاجرین چند تا خونه از حارثه گرفتیم، دیگه رومون نمیشه به ایشون بگیم. این خبر رسید به گوش حارثه، این بدو بدو اومد خدمت رسول الله که من هرچی دارم مال شماست، اشکال نداره یکی از خانه ها رو میدم برای عروسی امیرالمومنین، اجاره میدم به ایشون. خلاصه سورسات عروسی رو ردیف کردن و رفتن داخل مسجد، خبر کردن، افراد اومدن داخل مسجد و رسول خدا خطبه عقد رو جاری کردن بین آقا امیرالمؤمنین و خانوم فاطمه زهرا. مهریه ایشونم یه مهریه زمینی داره و و یک مهریه آسمانی که در روایت داریم مهریه ایشون شفاعت شیعیان گناهکار امیرالمؤمنین، امت گناهکار پیامبر اکرم، گناهکاران از امت رسول الله رو ایشون شفاعت کنن. و در بعضی از روایات داره یک پنجم زمین و چهار نهر از نهرهای زمین مهریه خانوم فاطمه زهرا شد. به همین دلیل در روایت می‌فرماد تا روز قیامت هر کس در روی زمین راه بره و بغض فاطمه و اولادش رو داشته باشه قاصبه که از نعمات زمین بخواد استفاده کنه. در کفیت امیر مؤمنان و صدیقه طاهره روایتی از رسول خدا هست که فرمودن اگر علی نبود از آدم گرفته تا انقراض عالم کفی برای فاطمه در روی زمین نبود. کف یعنی همسر و اون مردی که شایسته فاطمه باشه از حضرت آدم تا انقراض عالم پیدا نمیشد در روی زمین. و حضرت آقا در کتاب فس اسمتیشون میفرماد وقتی زن معصوم باشه، صاحب اسمت باشه، مرد غیر معصوم را بر او راهی نیست. چرا اگر زن معصوم باشه، مقام اسمت داشته باشه، مرد غیر معصوم را بر او راهی نیست؟ علتش اینه که زن در تحت ولایت مرده، زن در تحت ولایت مرده، باید مطیع مرد باشه. اگر مرد غیر معصوم باشه زن معصوم نمیتونه مطیع غیر معصوم قرار بگیره. زن معصوم معصومه نمیتونه مطیع مردی بشه که غیر معصومه. به همین دلیل حالا در روایات هم داریم که نبی اکرم میفرمود دختران سیده خود را، سیده یعنی دختران عاقله، نه دختر سید به معنای سید، نه دختران عقیله خود را که خیلی فهیم و عاقلن، چون انسان ها با هم فرق میکنن، به هر مردی شوهر ندهید. هر کی اومد خواستگاری دخترت بهش نده. اگه دخترت عقیله است، اگر فهیمه است، باید کسی باشه هم کفش باشه، همسر این باشه، بیارزه که این دو نفر در کنار هم باشن. مخصوصا که این زن میخواد در تحت فرمان اون مرد باشه، باید کسی باشه که شایستگی این زن رو داشته باشه. شاید به همین دلیله که اکثر یا تمام دختران آقا موسی بن جعفر هیچ کدام ازدواج نکردند. حضرت معصومه سلام الله علیها که در قم مدفونند و دختران دیگه امام موسی بن جعفر هیچ کدام ازدواج نکردند، چون کفی براشون پیدا نمیشد، کفی رو برای خودشون پیدا نمیکردند. علی حال رسول خدا خطبه خوندن در حالی که در روایات می‌فرماید جبرئیل شاهد بود در اون مجلس، مجلسیه که فرشتگان مقرب الهی حضور دارن، فرشتگان مقرب الهی حضور داشتن در اون مجلس. علی ای حال عقد خوانده شد، مدتی گذشت. امیر مؤمنان میگه هر بار میرفتن در نماز جماعت پشت سر رسول خدا نماز میخوندم ولی روم نمیشد بگم که آقا من کی فاطمه رو به خونه خودم ببرم. نامزد بودن، اصطلاحا عقد کرده بودن. میگه روم نمیشد بگم که آقا. بعد میگه خلوت هم که میشدیم، موقع تنها میشدیم، رسول خدا میگفتش، میفرمود که علی جان بهترین زنان عالم رو به عقدت در آوردم، چه همسر نیکو و زیبایی نصیبت شده. ولی میگه من روم نمیشد حرف بزنم که بگم خب کی آقا مثلا عروسیمون باشه. تا اینکه میگه با ام سلمه یا بعضی از همسران دیگه رسول الله حالا صحبت کردن، گفتن میخوای ما به رسول خدا بگیم که کی فاطمه رو به خونه شما بفرسته؟ گفتم آره اگه میشه شما صحبت کنید. اینها هم آمدن پیش رسول الله، گفتن یا رسول الله اگر خدیجه زنده بود از عروس شدن فاطمه خیلی شادمان میشد، ما هم الان شادمانیم از عروس شدن فاطمه، کی فاطمه عروس میشه؟ زودتر بفرستید چه خونه بخت. رسول خدا فرمود که چرا علی خودش از من نمیخواد؟ و امیرالمومنین خواستن که علی جان چرا به اینها گفتی، به خودم میگفتی؟ میگفتم یا رسول الله خجالت میکشیدم از شما. فرمود خب سوروسات عروسی رو آماده کنید. یه مقدار از اون پول رو دادن، از همون پولی که مونده بود گوسفندی تهیه کردن، گوسفند فربه، یه مقدار خرما، یه مقدار نان، آرد، که غذایی تهیه کنن برای شب عروسی. رفتن خانوم ها به خانه پیامبر اکرم که عروس رو آماده کنن. خانوم فاطمه زهرا همه عالم فدای خاک پاش، یه پیراهنی داشت که خانه رسول الله می پوشید، کهنه شده بود، اینو شسته بود، وصل پینه کرده بود که مثلا آماده کرده بود که میره خانه امیرالمومنین. حالا یه پیراهن برای شب عروسیشون خریده بودن، این رو تا کرده بودن که میرن خونه همسرشون لباساشونو داشته باشن. در همین سر و صدای عروسی و خانوم ها شعر میخوندن و شادی میکردن، و فقیره ای آمد در خانه در زد که من مسکینم، اگر میشه شب عروسی لباس کهنه چیزی دارید به من بدید. خانوم فاطمه زهرا همون لباس عروسیش رو، لباس عروسی که میگم یه لباس نوی بود، نه که لباس عروس، یه لباس نو تنگ خریده بودن، همون رو تا کردن بردن به این زن فقیر دادن، گفتن این خدمت شما. خودش همون لباس کهنه قدیمی وصله دارش رو سرش کرد، تنش کرد، حرکت کردن به سمت خانه امیرالمؤمنین، در حالی که زنان بنی هاشم دورش رو گرفته بودن، ظاهراً سوار مرکبی کردن و سلمان مهار مرکب رو گرفته بود. زنها روایت داره شعری میخوندن با هم، یکی از خانوما شعر میخوند، بقیه خانوما یه مصرعش رو تکرار میکردن، همخونی میکنن. رسول خدا جلوتر از همه، بعضی از بنی هاشم شمشیرها رو برهنه کرده بودن، رسم اون موقع بود. رسول اکرم میگه دیدم جبرئیل و میکائیل و اسرافیل، جبرئیل تکبیر گفت، فرشتگان تکبیر گفتن، لذا رسول الله هم تکبیر گفت و اصحاب تکبیر گفتن. بعد این خانوم ها شعر میخوندن، بعد دوباره رسول اکرم وسطش تکبیر میگفت، میفرمود هر شعری میخونید بخونید، فقط خلاف رضای خدا نباشه، بقیهش اشکالی نداره. شام عروسی مهیا شد، رسول خدا فرمود علی جان برو مسجد، هر کسی رو دوست داشتی صدا کن بیاد. رسول خدا، امیر مؤمنان میگه رفتم دیدم مسجد پره، گفتم آخه کیو دعوت کنم کیو دعوت نکنم. یه رفتم بالا بلندی گفتم عزیزان شب عروسی من، هر کی میاد بیاد. میگه همه راه افتادن، ولی میگه خجالت زده بودم که قضامون کمه چه کنیم. میگه رسول خدا فرمود خدا یا به قضای علی برکت عنایت کن. میگه اون شب همه قضا خوردن، همه سیر شدن. رسول خدا چند ظرف هم کشید برای همسرانش، گفت اینا هم بدید در خونه ما. ظرفی هم کشید گفت اینا هم برای علی و فاطمه. وقتی که شام خوردن تمام شد، رسول خدا رفتن فاطمه رو رسوندن به خانه امیرالمؤمنین. دست خانوم فاطمه زهرا رو گرفتن گذاشتن تو دست امیرالمؤمنین، فرمودن یا علی هاذه فاطمه و ودیعتی اندک، امانت من نزد تو، فاطمه رو امانت میسپارم به دست تو. ظرف آبی رو برداشتن، آب رو به یه نحو خاصی تبرک کردن، مقداری از اون رو به روی خانوم فاطمه زهرا، به پشت کمرشون، به روی سینه‌شون پاشیدن، مقداری هم پاشیدن به امیرالمؤمنین. دعاهای خوندن. بعد رسول خدا وصیت‌هایی کرد به امیرالمؤمنین که این وصیت‌ها به حمد الله حفظ شده در تاریخ، باقی مونده که خیلی هم ارزشمنده، در آداب نکاح، در آداب ازدواج، که ما یه وقتی حدیث رو یاد ترجمه کردیم، یادداشت کردیم، حتی کپی کردیم به عزیزان دادیم که اینها رو داشته باشید، که اینها وصایای رسول خداست، اینها رو غنیمت بدونید. حالا چون شب ازدواجم هست، ازدواج نورانیه این دو زوج ازلی، زوج ازلی، متن حدیث رو هم ترجمهش از روش میخونیم. که حالا بعد بپردازیم به ادامه داستان. وصیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، به وصی خیش امیر المومنین علی علیه السلام در باب نکاح و آداب آن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امام علی علیه السلام فرمود یا علی، چون عروس در خانه تو داخل شود، شب اول عروسی رو میگه، کفش های او را بیرون آور، تو کفش هاشو در بیار تا بنشیند و پاهای او را شستشوده و آب آن را تا نهایت خانه خود بریز. پاهاشو بشورون، آبو بریز تو خانه خودت. برای آن که چون این کار را میکنی، خدای تعالی از خانه تو 79 فقر را میبرد و به تو 70 رحمت فرو میفرستد که سایه میاندازد بر عروس و برکت را در هر طرفی از خانه خود، از خانه فرو میفرستد و عروس از دیوانگی و خوره و پیسی ایمن میشود تا در آن خانه است و عروس را در هفته اول، هفته اول ازدواج، از شیر، سرکه، گشنیز، سیب ترش من کن، نذار اینا رو بخوره تو اون هفته اول. شیر، سرکه، گشنیز و سیب ترش. عرض کرد علی علیه السلام که چرا من میکنی از این چیزها، چرا نباید بخوره؟ پیامبر اکرم فرمود از برای آن که رحم سرد میگردد. از شیر، شیر بخوره رحم سرد میشه اون هفته اول. و من از سرکه برای آن است که چون حائض شود، در حالی که سرکه خورده باشد هرگز پاک نمیشود از حیض، یعنی هم خون ریزی داره همینجور. و گشنیز بر می انگیزاند حیض را در شکم او و سخت می شود بر وی زائیدن. و سیب ترش بند می کند حیض او را، پس او بیمار می شود، باعث می شود حیض، خون حیض بیرون نیاد و مریض می شه. بعد از آن فرمودن یا علی، با زن خود در اول ماه و میان ماه و آخر ماه نزدیکی نکن. یعنی ماه قبلا گفتیم به عزیزان تأثیراتی داره در روی زمین و همینطور در مزاج ما، که حالا اون بحث علمیش باید بمونه سر جاش، ولی این که رسول اکرم میگه در این شبها این کارو نکن، چرا؟ برای آن که جنون و خوره و کم عقلی به آن زن و به فرزند او روی می آورد اگر در اول، وسط و آخر ماه این اتفاق بیفته. یا علی، با زن خود بعد از ظهر جماع مکن. بعد از ظهر، بعد از ظهر که میگیم اطلاقش تا غروب نیست ها، همون وعده بعد از ظهره، نه عصر. عصر زمانش متفاوته، که اگر فرزندی به وجود آید از شما دیوانه می شود. یا علی، در حال جنابت قرآن نخوانید، که می ترسم فرود آید بر شما آتشی از آسمان و بسوزاند شما را. یا علی، جماع مکن مگر آن که با تو دستمالی باشد از برای تو و با زن تو نیز دستمالی باشد از برای خیش، که اگر برای پاک شدن از یک دستمال استفاده نمایید، شهوت بر شهوت افتد و واقع می شود میان شما دشمنی و طلاق. با یک پارچه خودتونو تمیز نکنید که موجب دشمنی و طلاق میشه. یک سری امور طبیعی هست، انسان اینا رو میشه با تجربه به دست بیاره، اما بعضی امور مرتبط به ماوراء طبیعته، اینها رو دیگه با تجربه به سادگی نمیشه به دست آورد مگر از طریق وحی باشه. یا علی، جماع مکن با زن خود در حالت ایستاده، برای آن که اگر فرزندی به وجود آید از شما، ترس است که بول کننده در جامعه خود باشد. مثل اولاغ که ایستاده بول میکنه، میگه فرزندتون هم بوالون فلفراش میشه، تو لباس خودش ادرار میکنه. یا علی جماع مکن زن خود را شب عید ماه رمضان، برای آن که اگر فرزندی به وجود آید روزی او تنگ می شود و او به پیری نمی رسد. شب عید ماه رمضان، تو ماه رمضان اشکالی نداره ها، شب اولش اشکال نداره، شب عید ماه رمضان این کارو نکن. اصلا جای دیگه فرمود که اول و آخرش این کارو نکن، اینجا حالا تأکید بیشتر داره. با زن خود جماع مکن شب عید قربان، برای آن که اگر فرزندی به وجود آید 6 انگشت یا 4 انگشت می شود. حالا چه ارتباطی داره، چه اتفاقاتی هست، الله اعلم. با زن خود جماع مکن زیر درخت میوه‌دار، که اگر فرزندی به وجود آید از شما جلاد یا کشنده می شود، قاتل میشه. زیر درخت میوه‌دار، یعنی درخت بی میوه اشکالی نداره، درختی که میوه دار باشه این اتفاق نیفته. یا علی با زن خود جماع مکن در روی آفتاب، یعنی جوری که آفتاب بر شما بتابه، از برای آن که اگر فرزندی به وجود آید همیشه در سختی و فقر باشد. یا علی با زن خود جماع مکن میان اذان و اقامه، برای آن که اگر فرزندی به وجود آید از شما حریص باشد بر ریختن خونها، در ریختن خون حریصه. هستن خیلی ها که جلادایی که تو طول تاریخ بودن رعایت نکردن آداب نکاح خیلی مشکلاتی رو به وجود میاره. حالا وسط اینجا هم حضرت آقا، حضرت علامه فرمودن یه پدر و مادری یه بچه‌ای رو آوردن پیش من. مادره گفت آقا این بچه من سردردی داره که هر دکتری رفتیم خوب نمیشه. فرمود به مادره گفتم سردرد ایشون کم و زیاد هم داره؟ گفت بله آقا. گفتم کیا زیاد میشه سردردش؟ گفت موقعی که ماه کامل میشه، وقتی که ماه رو به کاستی میذاره سردرد اینم کم میشه. میگه پدره رو بردم تو اتاق، گفتم که ساعت چنده؟ گفت دستشو آورد که ساعتشو نگاه کنه، مچ دستشو گرفتم. گفتم تقصیر این بچه اگر اینجوری شده تقصیر ماست. گفت آقا به خدا ما نون حلال میخوری، من زحمت. گفتم نه، صحبت این نیست، صحبت اینه که پیامبر خدا میفرماید وقتی قرص ماه کامل است اگر نطفه منعقد شود بچه به سردردی مبتلا میشود که جز مرگ دوایی ندارد. این مال اینه، تقصیر ما این لباس که نگفتیم برای مردم اینها رو. حرف پیامبر خداست، علمی ترین حرف اینها، علمی ترین حرف هاست. خب میفرماد بین اذان و اقامه اگه نطفه، اکثر اینا مربوط به انعقاد نطفه است البته، میگه در ریختن خون حریص میشه. یا علی چون آبستن شود زن تو نزدیکی مکن با وی مگر با وضو باشی، که اگر با وضو نباشی فرزندی به وجود می آید از شما که کوردل و بخیل باشد. اگر ابتدای حاملگی بخوای نزدیکی کنی باید حتما وضو داشته باشی. یا علی با زن خود جماع مکن در نیمه ماه شعبان، برای آن که اگر فرزندی به وجود آید شوم و با خال چهره باشد، زشت و بد منظر میشه. البته نیمه ماه رو فرمودن، حالا هی نیمه این ماه نیمه اینا هر کدوم یک عوارضی داره. یا علی، با زن خود جماع مکن در فکر شهوت زن دیگر، که اگر فرزندی به وجود آید میان شما مخنث، یعنی دو جنسی و شرنگیز باشد. یعنی فکرت روی نطفه اثر میذاره. فکر چرا میگه با ذکر خدا این کار رو انجام بدید، بسم الله بگید؟ فکر نکنی ذکر اونجا اشکال داره، خیلی هم استحباب داره که با بسم الله شروع کنید و با ذکر خدا ادامه بدید. فکر نکنید کار زشتیه، بعضی میپندارن عمل آمیزش کار زشته، نه، کار مستحبه، ثواب داره این عمل. رسول خدا به ابوذر فرمود خدا برای شما ثواب مینویسه، گفت یا رسول الله ما لذت میبریم، ثواب میده؟ گفت بله، همون جوری که زنا رو خداوند عذاب میکنه، این عمل رو ثواب میده بهش. لذا باید با ذکر خدا باشه. البته فرمود قرآن نخونید، ولی ذکر خدا غیر از قرآن خوندنه. یا علی، ملازم باش به جماع کردن. اونا رو حال نگفت اینجا نکنید، اینجا میگه انجام بده تا میتونی. در شب دوشنبه، از برای آن که اگر فرزندی به وجود آید حافظ قرآن باشد و راضی است به آن چه قسمت شده است از برای او. شب دوشنبه. یا علی، جماع مکن در یک روز یا دو روز مانده به آخر ماه رجب. یک یا دو روز مانده به آخر ماه، هر ماهی رو گفت، ماه رجب رو میگه یک دو روزم مونده نکنید، برای آن که اگر فرزندی به وجود آید ناقص عقل می باشد، عقلش ناقصه. یا علی، چون جماع کنی در شب سه‌شنبه، اگر فرزندی به وجود آید شهید شود و روزی کند خدا او را شهادت و دهان او خوشبوی باشد و دل او رحیم و دست او بخشنده و زبان او پاکیزه. اگر فرمود شب سه‌شنبه، شب دوشنبه رو فرمود خداوند شهادت رو روزیش میکنه، حافظ قرآن میشه، راضی به رضای الهی میشه. شب سه‌شنبه رو ببخشید، شب دوشنبه رو حافظ قرآن، راضی به رضای الهی. شب سه‌شنبه رو فرمود شهید، دهانش خوشبو، دلش رحیم، دستش بخشنده و زبانش پاکیزه. یا علی، اگر جماع کنی در شب پنجشنبه، فرزندی به وجود آید حاکمی باشد یا عالمی. و اگر جماع کنی بازن در روز پنجشنبه وقت ظهر، فرزندی به وجود آید که شیطان به او نزدیک نشود. روز پنجشنبه و سلامت دنیا و آخرت روزی او شود. و اگر در شب جمعه و اگر جماع کنی در شب جمعه، اگر قضا شود فرزندی به وجود بیاد فقیه باشد. شب جمعه اگر به وجود بیاد فقیه میشه. و اگر جماع کنی در روز جمعه بعد از عصر، فرزندی به وجود آید معروف و مشهور و عالم باشد. و اگر جماع کنی در شب جمعه بعد از خفتن، فرزندی به وجود آید امید است که از عبدالان باشد. عبدال اون عده‌ای از رجال الغیبن، انسانهای الهی انشاء الله. یا علی، جماع مکن در ساعت اول از شب، اون بعد از نماز عشاء که اوائل شبه. اگر فرزندی به وجود آید فاجر می باشد که دنیا را بر آخرت اختیار کند. یا علی، حفظ کن وصیت مرا چنانچه حفظ کردم من آن را از جبرئیل. خب آمیزش در اسلام آدابی داره. حالا در بعضی از روایات یا آداب فقهی هست که مثلا رو به قبله نباشید، سعی کنید با وضو باشید حتما، اگر هم نمیتونی اون لحظه وضو بگیری تیمم کن، حتی خاک نبود با یه جایی روی گرد و خاک چیزی تیمم کن حتما، یا مشغول ذکر باشید. اینها تمام اموریه که اثراتش ظاهر میشه در فرزند، ظاهر میشه. حالا در روایات دیگه هم آداب دیگه اومده که در حالت حیض به همسرت نزدیک نشی، که اگر نطفه منعقد بشه بچه خونخوار میشه، فلان میشه. و بعضی از انسانها رو که انسان میبینه که اینا چجور آدمایی هن، خیلی اینا به خاطر رعایت نکردن همین آداب نکاهه. اسلام تمام ریزکاری زندگی ما رو دستور داده بمون، پیامبر خدا تمام ریزکاری های زندگی رو به ما دستور داده که چطور باید زندگی کنیم. حالا در روایت دیگه باز می فرماید از پشت به جلو آب نریزی، که فرزندتان چشمانش از محور خودش خارج میشه. دیدی بعد چشماشون لوچه یا تو سر جا تو محور خودش نیست، یه این اتفاق میفته اگر اینطور نزدیکی کنید. و اینکه انسان نون حلال بخوره، نطفه از نان حلال باشه، که امام صادق در روایتی فرمود لقمه حرام اثرش رو فرزند نشون میده. لقمه که حرام باشه، چون نتیجه است دیگه، اون نتیجه اون لقمه که رو پدرش چاقو میکشه مثلا، یا هزار تا شرنگیزی دیگه انجام میده. علی حال اینها رو رسول خدا به دامادش داره میگه، امیرالمومنین، چون بعضی ها حیا فکر میکنن، حیا نمیدونن حیا چیه. ما در دین حیا نداریم، حیا رو انسان باید بذاره برای گناه نکنه، حیا رو باید بذاره برای گناه کردن، که اون موقع گناه خجالت بکشی گناه نکنه، ولی احکام دینت رو باید یاد بگیری. احکام دینت رو حیا نداریم احکام دین. خب در روایت می فرماد مراسم که تموم شد، رسول خدا امیرالمومنین فاطمه زهرا رو بردن خانه امیرالمومنین و گفتن همه برن. بعد خودشون وصیت هایی رو که انجام دادن به امیرالمومنین، خود رسول خدا هم رفتن. امیر مؤمنان دید فاطمه زهرا گریه میکنه، گفت چیه خانم، چرا اشک میریزی؟ گفت امشب من از خانه پدرم منتقل شدم به خانه تو، بیاد روزی افتادم که از خانه تو منتقل می شدم به قبر، بیا امشب به عبادت خدا بپردازیم، که مستحبم هست شب ازدواج انسان قبل از هر کاری دو رکعت نماز بخونه، اعلام بندگی خدا کنه، که البته آدابی داره، دعاهایی داره، حالا تا اونجایی که میتونه شب اول زندگیش رو با اعلام بندگی شروع کنه. شروع شد زندگی سراسر نور و این نسل مبارک، نسل مبارکی که 11 امام در این نسل فاطمی زهرا سلام الله علیها هستند، فاطمی زهرا و امیرالمؤمنین. از این خانه 11 امام بیرون آمده اند. شجره‌ای که چقدر انسان‌های کامل غیر از این 11 امام در کنار اینها، انسان‌های کاملی که شاخ و برگ این شجره طیبه طوبی شدند. جناب محی الدین ابن عربی در یکی از رساله هاشون، فکر میکنم شق الجیب یا کدوم رساله شونه، خیلی مختصر در مکاشفه‌ای میگه دیدم عروسی است، عروسی نیکان و خوبان است و نام عروس زهرا بود. به او گفتم از شوهرت برایم بگو. گفت شوهرم امین الامناست و یه سری القابی رو میگه، البته خیلی مختصر، خیلی پوشیده ابن عربی حرف میزنه، چون در جایی بود که خیلی دشمنی داشتن بلاد اندلس، چون زیر سلطه بنی امیه بود حکومتشون، خیلی اونها دشمنی داشتن با اهل بیت، لذا خیلی مختصر و مخفیانه نوشته مطلب رو که اشارتاً میگه من این مجلس عروسی امیرالمومنین و فاطمه زهرا رو دیدم که سراسر نور بود، ولی خیلی عرض کردم مختصر و کوتاه نوشتن. شب میلاد خانم، شب ازدواج این زوج ازلی، بد نیست این داستان شهر فاطیما که در پرتغال هست براتون بگیم، حالا اونایی که دسترسی دارن به اینترنت بتونن جستجو کنن میتونن مطالب بیشتر گیرشون بیاد. یک شهری هست، روستایی هست در کشور پرتغال به نام شهر فاطیما. داستان این شهر از این قراره که حدود فکر میکنم 90 سال پیش، حالا دقیقشو 80-90 سال پیش میشه، سه تا بچه روستایی که دو تا دختر بودن با یه پسر، اینها در یک موضعی یک مرتبه نوری براشون تجلی میکنه و یک بانویی رو میبینن که تسبیحی در دست دارد و میگه که من دختر پیغمبر خدایم، من فاطمه دختر پیغمبر خدایم. بعد با اینها مطالبی رو مطرح میکنه، مطالبی رو میگه و اینا میانو به مردم میگن. ظاهرا وعده ملاقات دیگه‌ای هم با اینا میذاره که در اون وعده ملاقات مردم هم عده‌ایشون میان. چند بار این عمل اتفاق میفته که یک بار ظاهراً فراخوان میدن که مردم همه بیان، 13 ماه می، ماه فوریه، چیزایی مردم جمع میشن، این خانم ظاهر میشه. غیر از این سه تا کودک کسی نمیبینه این خانم رو، ولی علائم جوی، یه گوی نورانی که بعضی میگن خورشید بود، در آسمان به چرخش در میاد، از شرق به غرب یا از غرب به شرق میره، که همه مردم این رو میبینن. بعد اون خانم پیغامی رو میده، میگه به پاپ بگید که این پیغام رو برای مردم بخواند، ولی هیچ وقت پاپ اون کار رو نکرد. و حتی فرموده بود شما مثلا دوتاتون از دنیا میرید چند وقت دیگه، یکیتون زنده میمونید، و جنگ جهانی اول یا دوم رو هم فرموده بود اتفاق میفته. پیشگویی کرده بود که هرچی پیشگویی هم کرده بود و گفته بود اتفاق افتاده. ظاهرن اون متن و پیغام مهرموم شده در کلیسای همون پرتغال هست. این شهر، شهر به نام فاطیماست، الان زیارتگاهه. مردم که میرن با زانو راه میرن اونجا، بعضی به سینخیز میفتن، چون همون مکانی که ظاهر شده بوده بقعی براش ساخته شده. کلیسا سه بار تا به حال اون چیز رو خراب کرده، اون بقعه و چیزی که مردم ساختن. آخرش که دیدن مردم دست بر نمیدارن، یه کلیسا اونجا ساختن و حتی اومدن اینو به اسم حضرت مریم تموم کنن. قدیمی ها، شاید شماها دیده باشید، یه فیلمی تلویزیون نشون میداد به نام آهنگ برنادت. شما هیچ کدوم یادتون نمیاد؟ اینو اوائل انقلاب نشون میدادیم، فیلم همین داستان، همین سه تا کودک بود، منتها به اسم حضرت مریم تموم کرده بودن. خب بابا اسم این فاطیماست، اسم این شهر فاطیماست. آخرش میگم دیگه دیدن کاری نمیتونن از پیش ببرن، چون خیلی زائر داره و عجیب حاجت میگیرن مردم، عجیب حاجتهایی میگیرن که اگر در جستجو کنید در اینترنت، شهر فاطیما میاد. حتی مستندش هم شنیدم ساخته شده، مستندی که نگاه درستی داشته به قضیه. بعد وقتی میپرسن آقا چرا اسم فاطیماست پس شهرش، میگن اینجا یه خانومی در عصر نمیدونم رنسانس چیز به اسم فاطیما زندگی میکرده، میگن بانوی فاطیما، یعنی به اسم اون خانوم، در حالی که جزو جاهایی که در اروپا خیلی زائر داره و خیلی حاجت میگیرن، نظر و نیازهایی میکنن و حاجتهایی میگیرن. و یکی از تجلیات صدیقه طاهره در اروپا، ولی اونجا هم باز میخوان نور خدا رو خاموش کنه. بانوی تسبیح، بهش میگن بانوی تسبیح یا بانوی فاطیما، که تسبیح میدونید اصلا این تسبیحاتی که ما داریم مال صدیقه طاهره است. اون تسبیحاتی که پیامبر خدا به ایشون یاد داد، امام صادق یا امام باقر فرمود اگر چیزی بالاتر از این بود رسول خدا به دخترش یاد میداد. 34 مرتبه بگید الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله، 33 مرتبه سبحان الله. امام صادق فرمود ما همون جوری که نماز رو به بچه هامون یاد میدیم، این تسبیح رو هم بهشون یاد میدیم. قبل از خواب هم مستحبه که این تسبیحات رو انسان بگه بعد بخوابه. امام صادق فرمود اگر بالاتر از این چیزی بود رسول خدا به دخترش یاد میداد. انشاءالله که مورد عنایت بی بی، هممون مورد عنایت بی بی صدیقه طاهره باشیم. صلوات این آیت بفرمایید. مرده های عزیز، اگه کسی تشریف آوردن فیضی بدن به مجلس. صلوات دیگه نهایت بفرمایید.